بینی های مختلفی داشته باشن از یک مورد خاص. بنابراین واقعا نمیشه به اونها استناد کرد. بعضی از شرکت هایی که نظرسنجی میکنن خب داده های مربوط به چند سال گذشته رو بررسی میکنن، بعضی از اون شرکت ها به اونها اتکا نمیکنن و بر اساس اطلاعات دیگه نظر در واقع پیش بینی های خودشون رو انجام میدن. به همین جهت هست که این نتایج و این پیش بینی ها گاهی با هم متفاوت در میاد.
پروفسور، در شرایط کنونی اساسا به لحاظ آماری و جامعه شناختی چه متغیرهایی پیش بینی نتایج امسال یعنی 2024 رو دشوارتر میکنه؟
بعضی از نظرسنجی هایی که الان داره انجام میشه پیش بینی میکنند که یک شکاف جنسیتی ممکنه در این انتخابات باشه، یعنی به این شکل که بیشتر مردان به ترامپ رأی میدن و خب به بیشتر خانوم ها به هریس رأی میدن و این تفاوت های این یکی مسئله مهم هست. بحث دیگه مربوط به این هست که خب در واقع مربوط به شمار رای دهندگان هست و اینکه چه تعداد از مردم میخوان شرکت بکنن، آیا مشارکت مردم بالاتر از حد متوسط و حد میانگین باشه. اینکه خب حالا ببینیم این به نفع کی هست و اینکه اگر مشارکت کم باشه به نفع کی میتونه باشه.
بسیار خب، پرسش پایانی من پرسش سختیه، میخوام از شما بپرسم روی هم رفته با تجربه و دانشی که دارین شخصا چه پیشبینی درباره انتخابات روز سه‌شنبه دارید؟ قطعا این پیشبینی منظور این نیستش که قطعی باشه، ولی خب به هر حال شما سالها تجربه داشتین، الگوهای انتخاباتی رو دیدید و رفتارها رو مشاهده کردید، آیا حدس و گمانی درباره انتخابات روز سه‌شنبه دارید؟
خب این پرسش دو جواب متفاوت میتونه داشته باشه، یکی اینکه کی میتونه بالاترین تعداد رأی رو بیاره و یکی اینکه در واقع پرسش بعدی این هست که کی میتونه اون رأی های الکترال رو به خودش اختصاص بده. اینکه رأی تعداد رأی مجموعش بالاتر باشه، خب به نظر من کامالا هریس بالاترین تعداد رأی رو به دست میاره. من برای این مسئله دلیل دارم، یکی اهمیت این که اونها در واقع راجب سخت جنین چه موازهی داشتن، این در واقع باعث شده که تعداد رأی کلی اونها بره بالا و این یک فاکتور خیلی مهمی هست به نظر من که میتونه به باعث بالا رفتن تعداد رأی کلی هریس بشه. اما درباره رأی های الکترال بر اساس پیشبینی هایی که شده و اون حالا فکت هایی که وجود داره، جمهوری خواهان یک برتری خیلی خفیفی دارند و احتمال داره که اونها جلو بیفتن. خب در انتخابات قبلی هم در واقع همین مدل تقریبا به وجود اومد و خب حالا باید ببینیم مثلا ایالت‌های مثل پنسیلوانیا، میشیگان و بقیه ایالت‌هایی که تکلیفش از قبل نامشخص است در اونجاها چه اتفاقی خواهد افتاد. ما خب به این زودی و در واقع به صورت زود هنگام و پیش هنگام نمیتونیم بگیم، اما من فکر میکنم که در شمار رای های الکترال یک مقداری نزدیک باشه رقابت.
خیلی ممنونم، گفتگوی بود با مایکل تراگا، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان. پروفسور تراگا ممنون که با ما بودید.
من هم از شما تشکر میکنم آقای علی رضا.
ما در ادامه جهان امروز آقای دکتر محمد علی شفیعی، پژوهشگر و کارشناس مطالعات آمریکا رو همراهمون داریم. آقای شفیعی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمتتون.
موضوع گفتگومون رو این گذاشتیم که چه گذشته که امسال در ایران در سطوح مختلف نگاه به انتخابات آمریکا با 4 سال پیش متفاوته. همه 8 سال پیش و 4 سال پیش نگاه ها به انتخابات آمریکا رو به یاد داریم. یادمه به ویژه انتخابات قبلی 2020 افراد همه با توجه زیاد انتخابات رو دنبال میکردن، حتی باعث شده بود آشنایی با ایالتهای آمریکا تو ایران افزایش پیدا کنه. این که مثلا آرای جورجیا کی معلوم میشه، پنسیلوانیا چند تا رأی الکترال داره و مثلا تقلبی که میگن تو پنسیلوانیا رخ میده کجا هست و به چه شکل، افراد با جزئیات کامل دیگه این مسائل رو رصد و دنبال میکردن. شاید اون موقع برای عده‌ای در سطوح مختلف، چه در جامعه چه در حالا سیاسیون وقت، مقامات وقت، ترجیح وجود داشت که مثلا در اون انتخابات بایدن دموکرات رای بیاره یا ترامپ جمهوری خواه. اما وقتی به این صحنه نگاه میکنیم انگار با یه تجربه تاریخی به یک جنبندی ناخودآگاه جامعه رسیده که دیگه خیلی فرق نمیکنه دموکرات ها سر کار باشن یا جمهوری خواه ها، و ترجیح و تمایزی بین هریس و ترامپ دیده نمیشه که افراد بخوان با اون جدیت باز انتخابات رو دنبال کنن. به نظرتون این ماجرا چه عواملی داشته، چه ریشه هایی موجب شده که در نهایت انتخابات آمریکا اونقدر جذابیت و اهمیت نداشته باشه؟
نکنین از چند بود میشه بررسی کرد و طبیعتا اولین چیزی که به ذهن مردم ایران به خاطر منطقه‌ای که توش زندگی میکنیم میاد بحث جنگ غزه هست، مسئله فلسطین هست. این در واقع توجه بیشتری رو به خودش جلب کرد، طبیعتا انتخابات آمریکا رفته تو حاشیه. ولی خب در کنار اون ما یه تجربه توی کشورمون داریم به اسم برجام که 3 تا رئیس جمهور توی آمریکا رو تا حالا تجربه کرده. آقای اوباما که دستاورد برجام در دوره اوباما، یعنی مدل رفتاری آمریکا در دوره اوباما به شکلی بود که به گفته سیف وزیر در واقع رئیس بانک مرکزی وقت، دستاوردش بر ما تقریبا هیچ بود. و بعد ما
تعبیر خاص تقریبا هیچ تو ذهنم مونده.
بله. و بعد ما زمان آقای ترامپ رو دیدیم که ایشون خارج شد از برجام، یعنی همون حتی اقلی ها رو هم دیگه ما نتونستیم بهش دست پیدا کنیم، با اینکه ما به تعهداتمون در حال عمل بودیم. همچنان هم تا در واقع مدتی بعد از خروج آقای ترامپ از برجام هم ما همچنان داشتیم به تعهداتمون به طور کامل عمل میکردیم. و بعد از اون خب با زمان انتخابات 2020 این ادبیات رواج پیدا کرده بود که اگر بایدن بیاد دوباره مذاکره میشه، دوباره برمیگردن به برجام و ما میتونیم از مزایای برجام استفاده کنیم. و این تجربه رو هم کردیم و دیدیم خب 4 سال هم آقای بایدن توی کاخ سفید بود و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. حتی با تغییر دولت در ایران هم هیچ اتفاقی نیفتاد، هم دولت قبل هم دولت آقای رئیسی هر دو تمایل داشتن مذاکره کنن ولی خب اتفاق نیفتاد. و ما فهمیدیم که خب آورده‌ای نخواهد داشت برای ما تغییر رئیس جمهور در ایالات متحده و رفتار اینا رفتار ثابتی است. در کنار اون خب ما دیدیم که یه سیاست‌هایی که از داخل اجرا شد، مثل توجه بیشتر به همسایه‌ها و کشورهای منطقه خودمون، تجربه موفقی بود و ما آورده داشت برای ما و ما رو تقریبا میشه گفت تا حدی نیازهای ما رو کم کرد نسبت به غرب و یا کشورهای دیگری در دنیا. مثلا ما اختلافی که با عربستان داشتیم رو با کمک چین تونستیم در واقع حل بکنیم و چین اومد واسطه گری کرد، نقشی که تا قبل از اون آمریکا همه جای دنیا بازی میکرد، بین کشورها سعی میکرد واسطه گری کنه، توافق ایجاد بکنه و اینجا چین ورود کرد و این اتفاق افتاد و خب ما دیدیم یه در واقع جایگزینی برای آمریکا در نقشه در این نقشش وجود داره برای ما. یه موضوع دیگه هم موضوع در واقع این هستش که کشورهای دیگر چطور دارن با آمریکا رفتار میکنن، یعنی قدرت آمریکا در قبال همه کشورها کاهش پیدا کرده. ما میبینیم رژیم صهیونیستی که در واقع قوی ترین همپیمان آمریکا است و هر آنچه که میخواسته آمریکا در اختیارش گذاشته در این فضای جنگی، این رو لمس کردیم و مشاهده کردیم، عملا به هیچ کدوم از حرفهای آمریکا، حالا حداقل لفاظیشون این بوده که با یک سری از رفتارهای رژیم دارن،
صحنه ای که نشون میدن انگار رژیم صهیونیستی آمریکا رو اونقدر حساب نمیکنه که بر اساس حرفای اونا عمل میکنه، حداقل میگم بر اساس ظاهر.
بله ظاهرش برگشت گفت رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که رژیم صهیونیستی وارد رفح نمیشه، انجام شد. گفت وارد لبنان نمیشه، انجام شد. یعنی مرتبا توسط قوی ترین همپیمان خودش حرفش زیر سوال رفت. خب این تأثیر رو توی ذهن مردم ما هم گذاشته و میگذاره. و از اون طرف هم حالا آخرین نکته اگر بخوام تو این حوزه اشاره کنم، موضوع پیمانهایی هستش که ایران اینها رو جدی گرفت، واردشون شد و وارد تعامل با کشورهای این پیمانها شد، پیمان مثل بریکس، شانگهای و پیمانهای از این دست، و این ظرفیت رو در این پیمانها دیدن که ما بتونیم نیازمندیهای خودمون رو در ارتباطات بین‌المللی از این پیمانها تامین کنیم، به جای اینکه لزوما بخوایم تمرکز بکنیم فقط روی غرب و خب مشخصا آمریکا.
یه جورایی میشه گفت خود آمریکایی‌ها در طول 8 سال هم نه، حدود 12 سال گذشته مسیری رو رفتن برای برخی از حالا کسایی که تمایل داشتن، هوادار بودن، به اصطلاح غربگرا بودن، امیدهایی به وجود آوردن، اما در عمل چه در دولت اوباما، چه در دوره ترامپ و چه در دولت اخیر بایدن همون افراد رو ناامید کرد.
درست. و این ناامیدی باعث شده که دیگه خب نگاهی هم به انتخابات آمریکا نداشته باشیم، یعنی اهمیتش برای مردم ما کاهش پیدا بکنه.
خیلی خب، حالا بالعکس در مباحثات انتخاباتی که هست و مباحثی که تو این انتخابات وجود داشت، جایگاه ایران چطور بود در مقایسه با انتخابات قبلی؟ کمتر جایگاه داشت ایران بین این مباحث یا بیشتر شد؟
آقای به طور کلی که سیاست خارجی خیلی اولویتی نیست برای رای دهندگان آمریکایی، طبیعتاً کاندیداها هم بهش نمیپردازن. ما فقط یک جای خیلی در مناظره ها وزن زیادی از ایران مشاهده کردیم، در مناظره های معاون اول های در واقع کاندیداهای معاون اولی رئیس جمهورها بود که اونجا به علت اینکه عملیات وعده صادر ایران انجام شده بود در واقع ساعاتی قبلش، اونجا خیلی وزن زیادی داشت مباحثه در مورد ایران، ولی در بقیه مناظرات ما این رو ندیدیم. اما نکته‌ای که وجود داره الان این روزها، خب صحبت از وعده صادق 3 هست و بحث انتقامی که ایران از رژیم صهیونیست خواهد گرفت.
انتقام که در واقع پاسخ ایران.
بله، پاسخ ایران به عملیاتی که در واقع رژیم صهیونیستی در ایران انجام داد. در واقع این صحبت‌ها که تکرار داره میشه، این ادبیات به کار میره بعضن که اگر ایران این کار رو انجام بده، این عملیات رو قبل از انتخابات انجام بده، چه تأثیری در رأی میتونه بذاره، بعد از انتخابات انجام بده در اتفاقات بعد از اون چه تأثیرگذاری داره، این گفته میشه و توی صحبت‌های کارشناسا بعضن رد و بدل میشه. یعنی این جایگاه خودش رو پیدا کرده که رفتار میدانی ایران میتونه، حالا حداقل ناچیز میتونه تأثیرگذار باشه در آرای رأی دهندگان آمریکایی، چون در واقع نیروهای آمریکایی در منطقه مستقر هستند و خب تو اخبار هم شنیدیم حدود 100 نفر آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی مستقر شدن و خب اینها برای مردم آمریکا مهم هستش که رفتار ایران روی اینها تأثیر میذاره و خب این هم میتونه روی رأی دهندگان تاثیرگذار باشه.
خیلی خب، حالا یه ذره با تنوع جغرافیایی بیشتری بخوایم به همین بحث بپردازیم، نگاه ها مثلا در اروپا به انتخابات آمریکا و این رقابت بین هریس و ترامپ چیه؟
شما اول صحبتتون یه بحث خوبی رو گفتید که ما 4 سال پیش مردم ما دیگه با ایالت ها و اینها در واقع آشنا شده بودن، اسما رو شنیده بودن، یاد گرفته بودن. من خودم یادم هست که برای خرید رفته بودم یه جایی، دو نفر در مورد قیمت دلار و رأی فلان ایالت تو آمریکا داشتن صحبت می‌کردن که هنوز اعلام نشده، اگر اعلام بشه دلار چجوری میشه، اینقدر جزئی که آقا رأی این ایالت چه تأثیری داره. ما چند روز پیش آقای مکرون در واقع یه سخنرانی کردن، یه صحبتی کردن، دقیقاً همون ایالت رو نام بردن، گفتن چرا ما باید 4 سال یه بار سیاست‌های خودمون رو معطل این بکنیم که توی ویسکانسین مردم چه رأیی میدن. یعنی اروپایی‌ها به این جنبندی رسیدن که باید خودشون رو از تغییرات در ایالات متحده منفک کنن و جدا بکنن. یه صحبتی هم باز قبلاً ترها زمانهای ترامپ فرانسوی‌ها باز مطرح کرده بودن، صحبت ناتوی اروپایی بود، یعنی یه پیمان امنیتی بین کشورهای اروپایی و مستقل از آمریکا. و علت اون فشاری بود که آقای ترامپ مرتباً می آورد که هزینه ها رو کاهش میدم، مشارکت خودم رو در ناتو کاهش میدم و ادبیاتی از این دست، و اروپایی ها رو به این جنبندی رسونده بود که ما نمیتونیم اتکا کنیم به این آمریکایی که قابل اتکا نیست و حرفش حرف ثابتی نیست، با تغییر رئیس جمهور ممکنه خیلی اتفاقات بیفته و با رأی یک ایالت مثلا یهو سیاست های کل اروپا بخواد تغییر بکنه. توی فضای جهانی هم الان همین فضا در واقع شکل گرفته، یعنی اروپایی ها هم یه نگاه این سبکی در واقع دارن پیدا میکنن که سعی کنن تا جایی که میشه خودشون رو از متغیرهای آمریکا مستقل بکنن.
خیلی خب، چند وقت پیش مجله اکونومیست یه گزارش منتشر کرده بود، در اون با منابعی در نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفتگو کرده بود. در این گزارش بعد از گفتگوهایی که با این نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته بود، اینطور نتیجه گرفته شده بود که برآوردهای اطلاعاتی در آمریکا نشون میده مقامات و مردم چین ترجیحی بین دو کاندیدا اصلی دموکرات و جمهوری خواه ندارند. قبل از برنامه ما یه گفتگوی با آقای اندرو لونگ، استراتژیست و تحلیلگر مسائل چین داشتیم. در سوال اول از ایشون درباره تشریح بیشتر این گزارش اکونومیست پرسیدم، اینکه چرا مقامات و سیاسیون چینی ترجیحی بین دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا نمی‌بینن.
The thing is that both candidates appear more or less the same.
واقعیت این است که هر دو نامزد به نوعی سیاست‌های مشابهی در زمینه مقابله با چین دارند، چرا که حالا چین به عنوان تهدید موجودیتی برای سلطه آمریکا تلقی می‌شود. این دیدگاه در هر دو حزب آمریکا وجود دارد و تنها تفاوت در شدت و نحوه مواجهه آنهاست. برای مثال دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که تعرفه‌ها را افزایش خواهد داد و ممکن است تعرفه‌های بسیار بالایی، حتی بیش از 100% روی تمام محصولات چینی اعمال کند. از دیدگاه او واردات کالا به ضرر دستمزدها و فرصت‌های شغلی در آمریکاست، چرا که بسیاری از مشاغل سطح پایین به کشورهای دیگر خصوصا چین برون سپاری شدند. در مورد نامزد دیگر باید بگویم که تیم حریف عملا از همان کارشناسانی مشاوره می‌گیرد که ترامپ از آنها مشاوره می‌گیرد. همین کارشناسان کسانی بودند که دولت بایدن هم از آنها مشورت می‌گرفت. بنابراین تفاوت زیادی وجود ندارد و اگر تفاوتی باشد در جزئیات است. در واقع تنها تفاوت عمده در این است که حریف قابل پیشبینی تر به نظر می رسد و در مسیر بایدن حرکت خواهد کرد، اما احتمالاً همچنان رویکرد بسیار خصمانه‌ای در قبال چین خواهد داشت. بنابراین دیدگاه چین درباره انتخابات آمریکا این است که در هر صورت موضع خصمانه این کشور در برابر چین که تهدیدی برای سلطه آمریکا تلقی می شود تغییری نخواهد کرد.
Which just seem to be an existential threat to American hegemony.
در سوال دوممون از آقای لونگ درباره دیدگاه مردم چین به این انتخابات پرسیدم.
The Chinese people seeing that the American political system is getting worse.
فکر می‌کنم مردم چین مشاهده می‌کنند که نظام سیاسی آمریکا به دلیل اختلافات عمیق در جامعه آمریکا بدتر شده است. دو حزب آمریکا به شدت و با تمام قوا با یکدیگر مبارزه می‌کنند و شاید حتی آنچه را که به طور کلی به نفع ملت آمریکاست فدای سیاست‌های حزبی کردند. به ویژه روایت دموکراسی و نبه خودکامگی اعتبار زیادی را از دست داده است، زیرا در گذشته به نظر می‌رسید رهبری آمریکا بر مبنای حقوق بشر، دموکراسی و اخلاق بنا شده، اما حالا مردم چین می‌بینند که آمریکا کاری در برابر اتفاقات غزه انجام نمی‌دهد و چشمان خود را بر روی اتفاقات سایر نقاط جهان بسته است. از نظر مردم چین، نظام سیاسی آمریکا فارغ از اینکه چه کسی نامزد باشد، بر پایه خود برتربینی و سلطه است و به حق توسعه و حاکمیت ملت‌های ضعیف یا جهان سوم اعتنایی نمی‌کند. بنابراین بحث‌های مربوط به دموکراسی و استبداد دیگر آن رونق سابق را ندارد. انتخابات در نهایت تنها یک فرایند است و آنچه اهمیت دارد نتیجه انتخابات است، نتیجه‌ای که با بهتر یا بدتر شدن زندگی مردم سنجیده می شود. به همین دلیل است که شعارهای مربوط به دموکراسی و استبداد دیگر اعتبار خود را از دست داده است. من فکر می کنم این نگرش مردم چین درباره انتخابات و سیاست های آمریکا است.
And American politics.
همچنان در جهان امروز همراه شما هستیم. گفتگو رو با آقای محمدعلی شفیعی، پژوهشگر و کارشناس مطالعات آمریکا ادامه میدم. آقای شفیعی نظرتون چیه؟
می‌گویید همون در واقع اختلافی که قبلا وجود داشت، تفاوتی ما بین جمهوری‌خواه و دموکرات می‌دیدیم، همین اتفاق توی چین هم بود، یعنی این اختلاف نگاه وجود داشت. ولی الان اون توی چین همین نگاه از بین رفته و اونها هم این مفهوم رو متوجه شدن که در ایالات متحده تهدید چین یه تهدید دو حزبیه، یعنی هر دو حزب آمریکا متفق القول مخالف چین هستن و موافق سختگیری به چین هستن. من یک مثال بخوام براتون بزنم، در مورد جنگ اوکراین یه اختلاف نظری بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها وجود داره و تو بسته‌های حمایتی که می‌خواستن در واقع تصویب کنن به نفع اوکراین اختلافی بود و کار پیش نمی‌رفت و تصویب نمی‌شد و نهایتاً هم برای اینکه تصویب بشه بسته حمایتی به رژیم صهیونیستی رو به نوعی سنجاق کردن بهش که اون هم بتونن تصویب بکنن. اما در مورد چین هر اتفاقی که می‌خواد بیفته هر دو حزب پای کار میان و همراهی میکنن و موافقت میکنن. در سفری هم که تعدادی از نماینده کنگره در واقع داشتن به سرزمین تایوان، تعدادی از نماینده جمهوری خواه هم همراهی کردم. یعنی مخالفت با چین و ایستادن جلوی چین بین هر دو حزب یه موضع مشترکه و چینی ها هم الان این رو متوجه شدن که براشون فرقی نمیکنه کدوم فرد توی کاخ سفید باشه، هر دوی اینها در واقع مخالف چین هستن و میخوان سختگیری بکنن. تاکتیک ها متفاوته طبیعتاً، رویکرد ها ممکنه متفاوت باشه، ولی اصل قصه که مخالفت با چین هست تو هر دو حزب مشترک است.
خیلی خوب، حالا در نهایت یکی از مسائلی که برای این انتخابات سایه انداخته که ماها هست آثارش رو میبینیم بحث نسل‌کشی غزه است و اعتراضی که در داخل آمریکا از اقشار جوان یا اقلیت‌های عرب و مسلمان دیده میشه نسبت به این نسل‌کشی شکاف زیادی ایجاد کرده، مباحثی مطرح شده که در گذشته مطرح نمی‌شد. شما در پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه چرا انتخابات آمریکا برخلاف انتخابات قبلی اونقدر اهمیت و جذابیت نره اشاره کردیم. به هر حال دولت بایدن به عنوان یک دولت دموکرات هر نیازی رژیم صهیونیستی داشت برطرف کرد و اسمش رو در کنار نسل‌کش‌های داخل سرزمین‌های اشغالی ثبت کرد. یه ذره بیشتر درباره این ماجرا صحبت کنیم، چطور تأثیر گذاشته بر نگاه و مدل رای‌دهی شهروندان آمریکایی؟
نگاه کنید، الان طیف افرادی که نسبت به مسئله غزه در واقع در آمریکا معترض هستند دو سه طیف مختلف هست. یک طیفشون خب مسلمان‌ها هستن که حالا یه ذره جزئی‌تر بهش خواهم پرداخت. یک طیفشون غیر مسلمان‌ها هستن، یعنی آمریکایی‌هایی که مسلمان نیستن، هیچ پیوند خاصی با منطقه غرب آسیا و فلسطین ندارن، ولی خب اساساً ضد جنگ هستن.
حتی برخیشون یهودیان.
بله بله، یهودی هستن، مسیحی هستن. یهودی‌ها بعضن جلوتر هم وای میستن برای اینکه در واقع خودشون رو نشون بدن که رژیم صهیونیستی ربطی به دین یهود نداره، سعی میکنن نفر اول وایسن و دین خودشون رو در واقع داد بزنن یا سبک پوشش یهودی رو رعایت کنن که نشون بدن که ما یهودی هستیم و مخالف جنگ و کشتار هستیم. و این طیف در واقع سعی میکنن بعضن حالا یا به احزاب سوم به قولی گفته میشه در ایالات متحده حزب‌های غیر از دو حزب اصلی در واقع رأی بدن یا اصلا حضور پیدا نمی‌کنن در انتخابات، چون می‌بینن اگر به اونها هم رأی بدن تأثیری نداره چون طبیعتاً اونها هیچ کدوم رأی نخواهند آورد و با عدم حضور خودشون سعی می‌کنن اعتراض رو نشون بدن. اما مسلمان‌ها یه مقدار در واقع متفاوت از موضعشون، چون اینها در واقع عموماً متمرکز هستن، یه جمعیت اولوشه، حالا جمعیت زیادی هم نیست، 200-300,000 نفری هستش که در ایالت میشیگان هستن، اینا تجمعشون در واقع در یک نقطه است. به صورت سنتی هم اینا به دموکرات ها رأی میدادن و سابقه در واقع نگاه خوبی به جمهوری خواه ندارن، چون جنگ های منطقه ما خیلی هاشون زمان جمهوری خواه بوده، حافظه اینها از زمان های بوش در واقع زنده هستش، زمان های ترامپ هم که اون قانون منع ورود مسلمین رو داشتیم به در واقع ایالات متحده و این تو ذهنشون هست و سنتا هم به دموکرات ها رأی دادن. اینها الان تو این انتخابات نمیخوان شرکت بکنن، یعنی یه درصد قابل توجهیشون اصلا پای صندوق رأی نمیان و اعلام هم کردن و توی نظرسنجی ها اینا مشخصه که اینا رأی نخواهند داد. این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ درسته جمعیت زیادی نیست و درسته که مسئله سیاست خارجی قبلا هم گفتم اصلا جزء 10 تا اولویت اول مردم آمریکا نیست، ولی همین میتونه یه تغییر جدی در نتیجه انتخابات ایجاد کنه، چون ایالت میشیگان یکی از ایالت‌های نوسانی هست که در واقع میتونه رئیس جمهور بعدی ایالات متحده رو تعیین کنه. همین
از هم با چند ده هزار رأی بله. سرنوشت تغییر کرد
تو ایالت‌های نوسانی به همین صورت است. و اگر اینها نیان پای صندوق‌های رأی، درسته که به ترامپ رأی نمیدن، ولی باعث کاهش آرای خانم هریس میشن و این کاهش آرا باعث میشه احتمالاً میتونه باعث بشه آقای ترامپ تو این ایالت برنده بشه و نتیجه انتخابات برگرده به نفع ترامپ. یعنی با جمعیت کم خودشون میتونه در واقع تعیین کننده نتیجه انتخابات باشه.
خیلی خب، این چند روز گذشته خب افراد به موعد پایانی رای‌دهی دارن نزدیک میشن، تلاش هایی در کارزار انتخاباتی دموکرات ها صورت گرفت، از خود هریس که بعضا بین مصاحبین ها ظاهر میشد، با اونها سخنرانی برای اونها سخنرانی میکرد، صحبت میداشت، تا اینکه مثلا برنی سندرز که خودش واقعا از مخالفان واقعی نسل کشی بوده، ویدئویی منتشر کرد و گفتش که من قبول دارم که عملکرد بایدن و هریس و کلیت دموکرات ها قابل دفاع نیست در قبال این نسل کشی، اما ترامپ بدتره. همین صحبت رو افراد دیگه هم حالا تو این چند روز مطرح کردن. شاید این تصور داشت به وجود میومد که خب دیگه چون دیگه داره به انتخاب نهایی نزدیک میشه، افراد کوتاه بیان. بعد تو آمریکا در همین روز شنبه و یک شنبه تجمعاتی داشتیم مثلا در بوستون که باز افراد دوباره اومدن و میگن نه ما کاری نداریم، انقدر مشارکت دولت دموکرات در نسل کشی جدی بوده و ما رو ناامید کرده، حتی اگه ترامپ بیاد ما نمیخوایم بیایم رای بدیم. آقای دکتر نظرتون چیه؟
ناکنید یه ادبیاتی رو مقام معظم رهبری مطرح کردن در زمانی که آقای اوباما تازه رئیس جمهور شده بودن تو ایالات متحده و یه نامه ای رو نوشته بودن برای ایران که حضرت آقا از اصطلاحی که به کار بردن این بود که در واقع یه دست چدنی هستش، یه دستکش مخملی روش هست. ادبیاتی که الان هم بعضا ما میبینیم که گفته میشه که هریس بهتر است در واقع نسبت به آقای بایدن، یا کمتر بده نسبت به آقای ترامپ و کمتر بده نسبت به آقای ترامپ، همون ادبیاتی هست که سعی میکنه اون دستکش مخملی رو به ما نشون بده و اون در واقع مشت چدنی که زیرش هست و اون دست چدنی که زیرش هست رو ما نبینیم. و مردم آمریکا هم این رو در واقع الان متوجه هستن. چرا؟ چون دارن میبینن اگر قرار بودش که خانم هریس مخالفتی با رفتارهای رژیم صهیونیستی داشته باشه، حداقل الان که میخواد رأی جمع کنه باید نشون میداد. چون بعضن کاندیداها میان یه وعده هایی میدن و بعضن وعده هایی که بهش باور هم ندارن، به دروغ هم بیان میکنن، حالا بعد عمل نمیکنن بهش. خب و خب فضای انتخاباتی اشکالی هم نداره، بالاخره هر کاندیدی ممکنه یه چیزی بگه، تو فضای آمریکا هم این خیلی چیز عادی هست.
یعنی حتی حاضر نشد وعده‌اش رو بده.
بله، ایشون حتی وعده این که مخالفت میکنم با در واقع نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، جلوشو میگیرم یا مثلا سلاح نمیدم، هیچ کدوم از این وعده ها رو نداد. محکم‌ترین حرفی که ایشون زد این بود که مثلا باید مراقب باشیم شهروندان رو کمتری کشته بشن، مردم کمتری کشته بشن، ولی اونم فقط در جمع مسلمان‌ها.
و چیزی یادم افتاد، هفته پیش نشست انتخاباتی هریس داشت، یه فردی میره جلوش و یه سوال خیلی ساده میپرسه، یعنی به عنوان یه شهروند آمریکایی میگه اگه من رأی بدم و تو رئیس جمهور آمریکا بشی، تضمین میکنی از پول مالیات من بمبی به اسرائیل داده نشه و اون بمب باعث کشتار بیگناه ها در غزه نشه؟ هریس حاضر نمیشه جواب این سوالم بده.
میگم ایشون حتی تو وعده انتخاباتی هم حاضر نیست به دروغ مخالفتی بکنه با رژیم صهیونیستی که بتونه رأی بگیری. یعنی حتی اگر شاید این وعده رو میداد، رأی مسلمان ها رو با یه درصد خیلی بیشتری میتونه سمت خودش جلب بکنه، یا اون رأی سنتی مسلمان ها رو برای حزب خودش بکشه، ولی این کار رو نکرد.
چرا به نظرتون؟
ایشون اصلا در واقع حمایت از رژیم صهیونیستی یک اصلیه که نمیشه ازش گذر کرد تو ایالات متحده. اون بحث لابی‌های صهیونیستی که یک بار دیگه هم خدمتتون در واقع صحبت کردیم، یک کتاب مفصلی هم آقای مهرشامی و آقای والتس نوشتن در مورد این موضوع که چه تأثیری دارن پول‌هایی که اینا هزینه می‌کنن، و اگر خانم بایدن مخالفت میکرد در واقع با رژیم صهیونیستی، تمام این حمایتی رو که میتونست جلب بکنه از دست میداد.
خانم هریس
در واقع این حمایت از دست میداد و این باعث میشد که دیگه ایشون اصلا نتونه رأی بیاره. یعنی
شاید در واقع حمایت از صهیونیستا و اسرائیل یک اصلیه برای حیات اون سیاستمدار و داشتن حداقل شانسی برای حضور و ادامه حضور در عرصه انتخابات.
بله، مثال خانم بوش هم تو همین انتخابات بود دیگه، یکی از نمایندگانی که در واقع چپگرا بودن، مخالف جنگ بود، موافق در واقع فلسطینی ها بود و خیلی سر و صدای زیادی کرده بود، و دیدیم که لابی صهیونیست چه هزینه زیادی کرد که ایشون اصلا تو انتخابات مقدماتی هم رأی نیاره. خب خانم هریس اینا رو دیده و آدم کارکشته ای هست و توی سیاست آمریکا هم بوده سالهای سال و میدونه همین بلا میتونه سر خودش بیاد، و کافیه یک جمله‌ای در مخالفت صریح با اقدامات رژیم صهیونیستی بگه تا همین اتفاق براش بیفته. حتی اگر واقعا هم بهش باور نداشته باشه و نخواد عمل کنه، همین بلا سرش میاد، برای همین این کار انجام نمیده. و یه موضوعی هم هست، این که اینها در واقع عموما غالبا باور دارن به این که در واقع رژیم صهیونیستی محق هست، اون سرزمین برای اونهاست و فلسطینی ها دارن در واقع به نوعی حالا تروریست هستن یا ادبیاتی از این دست که به کار میبرن و جان انسان ها براشون به نوعی طبقه بندی شده است، یعنی اون کودک فلسطینی براش ارزش برابر یک کودک دیگر رو نداره، برای همین میگه خب ببین نداره، اون فدا میشه و در واقع ما بتونیم به کار خودمون